سرزمین زیبای اقلیم هفتم، هنر هفتم، سینما و سینمای راهبردی یا همون سینمای استراتژیک بگذاریم. اثری که برای برنامه امروز جهت معرفی انتخاب کردم نامش هست سرزمین مادری، به کارگردانی جناب آقای حسن وزیرزاده و با تهیه کنندگی مرکز هنری رسانه‌ای رضوان، روایتی بسیار متفاوت رو با من و شمای مخاطب در میان می‌گذارد. این مستند روایت خودش رو از مهمترین روز، بزرگترین عید و باشکوه ترین تعطیلات قوم یهود در هر کجای جهان از جمله در سرزمین‌های اشغالی، یعنی روز یوم کیپور آغاز می‌کنه. این روز در تاریخ پیروان دین یهود مصادف با بازگشت حضرت موسی علیه السلام از کوه سینا است و همچنین در تاریخ معاصر روایت مردمان یهود و در نهایت تشکیل رژیم جعلی چون اسرائیل به جنگ جهانی اول باز میگرده، زمانی که کشور انگلستان و ارتش انگلستان میتونه برای اولین بار با همراهی قبایل اعراب امپراتوری عثمانی رو از منطقه شام، سوریه امروز، خارج بکنه و شرطی رو برای شکلگیری کشورهای عربی و استقلال اونها قرار میده، مبنی بر اینکه کاملا رویکرد ضد عثمانی داشته باشند و تنها با این شرط تحت معاهده به نام سایس پیکو در سال 1915 که این معاهده تا سال 1917 انعقادش و روایتش به سرانجام میرسه، برای کشورهای عربی این شرط رو قائل میشه که تنها در صورتی استقلال اونها رو به رسمیت جامعه جهانی میشناسه که کاملا رویکرد ضد عثمانی داشته باشند و مرزهای خاص و مشخص خودشون رو میتونن انتخاب بکنن. جالبه که معاهده سایس پیکو، دوستان عزیز، اگر علاقمند به حوزه تاریخ باشی، تا به امروز، یعنی سال 1405 خورشیدی 2026 میلادی، از این دهه هایی که از اون گذشته، چیزی قریب 80 سال حداقل، وگرنه میتوانیم تاریخ یک قرنه رو برای اون در نظر بگیریم، تا کنون نتوانسته جامعه عمل به آن نگاه امپراتوری بریتانیا یا همون ارتش انگلستان در حقیقت برسونه. و جالبه که بعدش مشخص میشه که کشور انگلستان در همراهی با کشور فرانسه تمامی اون مناطقی که قبایل اعراب در منطقه شام و سوریه و سرحدات کشوری که امروز ما به عنوان فلسطین میشناسیم تا مرز عراق، در نهایت با بیرون راندن نیروهای عثمانی به عنوان کشورهایی مستقل به رسمیت میشناسه، اما فقط در ظاهر. و این زمینه‌ای در حقیقت میشه برای شکلگیری جنبشی به نام جنبش یهود یا آژانس یهودی.
در جریان جنگ جهانی اول و در حالی که اعراب علیه امپراتوری عثمانی شورش کرده بودند، نیروهای تحت فرمان بریتانیا با فرماندهی ادموند آلنبی موفق شدند ترک ها را از سرزمین شام بیرون کنند و کنترل این نقطه از جهان را به دست بگیرند. آن زمان بریتانیا اعلام کرد استقلال اعراب را به شرطی که ضد عثمانی ها قیام کنند به رسمیت می شناسد و از آنها برای تشکیل دولتی عربی در این منطقه حمایت خواهد کرد. وعده ای که البته هیچگاه تحقق نیافت و در نهایت بریتانیا و فرانسه طبق توافقنامه سری سایکس پیکو یا موافقتنامه آسیای صغیر کل این منطقه را بین خود تقسیم کردند.
The Sykes-Picot agreement, named after Englishman Sir Mark Sykes and Frenchman Georges Picot, but this was a secret agreement between Britain and France with Russian approval which divided the Middle East between them.
طبق این قرارداد کنترل فلسطین به انگلستان واگذار شد. آن زمان انگلیسی ها بخش های وسیعی از آسیا را به اشغال خود درآورده بودند و سرزمین فلسطین و این بندر حیفا بهترین راه برای ارتباط انگلستان با آسیا و مهمترین مستعمره اش یعنی هندوستان بود. البته طبق نظر جامعه ملل یا همان سازمان ملل فعلی، قیومیت بریتانیا بر فلسطین دائمی نبود و سرپرستی انگلستان بر این منطقه تا زمانی مشروعیت داشت که مردم فلسطین بتوانند روی پای خودشان بایستند. انگلیسی ها اعلام کردند هرگاه فلسطینی ها به استقلال کامل دست یابند، سرپرستی این منطقه را به اعراب تحویل خواهند داد. اما وعده استقلال فلسطین هم مثل سایر وعده های قبلی هیچگاه محقق نشد و در حقیقت شرایط به گونه ای پیش رفت که شکلگیری کشور مستقل فلسطین را پیچیده تر می کرد. در واقع آنچه قضیه را پیچیده تر کرد بیانیه بالفور بود. کمی بعد از توافق سایکس پیکو در 2 نوامبر 1917 آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه بریتانیا در نامه‌ای خطاب به آژانس یهود اعلام کرد: دولت اعلی حضرت با تشکیل یک وطن ملی برای مردم یهود در سرزمین فلسطین موافق است و تمام تلاش خود را برای دستیابی به این هدف به کار خواهد گرفت. اما این ایده که فلسطین می‌تواند به وطنی برای یهودیان تبدیل شود از کجا آمده بود؟ سالها قبل از بیانیه بالفور، این شخص تئودور هرتزل که یک یهودی اتریشی بود، جنبش صهیونیسم را راه اندازی کرد. هرتزل اعلام کرد تنها راه برای نجات یهودیان داشتن یک کشور برای خودشان است.
In 1896 he published Der Judenstaat, or in English the Jewish state. In it he said the only way for Jews to avoid Europe's anti-Semitism was not just to leave but to have their own country.
صهیونیست‌ها معتقد بودند فلسطین می‌تواند به وطنی برای یهودیان تبدیل شود. از آن روز به بعد جنبش صهیونیسم و آژانس یهود به شدت فعال شدند و صندوق‌هایی را برای تسهیل مهاجرت یهودیان به فلسطین و خرید زمین در آنجا راه اندازی کردند.
اما دوستان عزیز، میخوام دعوتتون بکنم به سال 1920 سفری بکنیم، جایی که یکی از تندروترین یهودیان آن زمان با نام هرتزل جنبشی رو به عنوان جنبش صهیونیسم پایه‌گذاری میکنه و در نهایت آژانس یهود رو برای شکلگیری کشوری که در آن ترسیم توهم آلود توأم با زیادی خواهی تفکر صهیون به عنوان سرزمین موعود داره تعریف میشه و آرام آرام یورش بردن به مناطقی از کشور فلسطین، خریدن بخشی از زمین‌ها، به مهاجرت پذیرفتن افراد یهودی با وعده‌های بسیار بسیار اغواگرانه باعث میشه که تعدادی از یهودیان از جای جای جهان به سرزمین فلسطین ورود پیدا کنند و به اسم خریدن زمین‌ها آرام آرام بنیانگذاری یک کشور جعلی به نام اسرائیل رو رقم بزنند. و این مسئله تا روز 14 می 1948 میلادی، یعنی 3 سال بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، باز هم با خدعه انگلیسی و همراهی کشور فرانسه و این بار امریکا، توسط کسی به نام دیوید بن گوویر که اولین نخست وزیری است که اعلان رسمی برای تشکیل کشوری به نام کشور اسرائیل، در حقیقت یک کشور جعلی به نام اسرائیل میکنه و روزی به نام روز نکبت که برای مردمان فلسطین نامگذاری میشه، صدها هزار نفر آواره‌ای که مجبور میشن در قالب زور، تعدی، تجاوز و غصب سرزمینشون، سرزمین آب و اجدادیشون، از خاک و زمینهاشون رانده بشند و بسیاری که در این مسیر در حقیقت کشته و یا شهید میشن. تا به امروز هم روز 14 می 1948 در تقویم مردمان فلسطین به عنوان روز نکبت یا روز شوم ازش یاد میشه، روزی که با تمام خدعه و نیرنگی که از دهه 20 میلادی تا 1948 از جنبش هرتزل در بلژیک اون رو به عنوان جنبش صهیون یا آژانس یهود راه اندازی میکنه، تا سال 1948 که ما آغاز شکلی کشور جعلی به نام اسرائیل رو داریم، یک روندی در سایه همراهی امپراتوری بریتانیا یا همون انگلستان، فرانسه و ایالات متحده امریکا رو با خودش به همراه داشته، به قیمت آواره شدن صدها هزار نفر مردم فلسطین، غصب سرزمین‌ها و زمین‌های اونها و کشته و شهید شدن بسیاری از این افراد. اما فصلی دیگر که مستند سرزمین مادری به کارگردانی جناب آقای حسن وزیرزاده که توسط مرکز هنری رسانه‌ای رضوان تهیه شده و با مخاطبان خودش در میان می‌گذاره، به روایتی متأخرتر باز می‌گرده، یعنی آغاز حماسه طوفان الاقصی، جایی که شاید اون عقده‌های فروخورده بیش از 8 دهه قساوت، خونخاری و خونریزی رژیم قاسب صهیون در نهایت مردمان مقاوم فلسطین رو بر اون وامی داره تا تلاشی برای بازپسگیری سرزمین خودشون داشته باشن و این فصلی دیگر از آن درشتی و آن سبوعیت ارتش قاسب صهیونی در قالب همراهی ارتش تروریستی امریکا رو در باریکه غزه با خودش به همراه میاره. حمله به بیمارستان المعمدانی و شهید شدن بسیاری از کودکان و نوزادانی که در اون بیمارستان بودن و بعد سیل آمار شهدای زنان، مادران بی دفاع و بی گناه، کودکان و نوزادان و نوجوانان بی سلاح و مظلوم و در نهایت مردم غزه، که فصلی با نام رویکرد یا روایت تنها آنچه که حق این مردمان، یعنی مردمان فلسطینی برای سرزمینشون هست رو فریاد میزنند. خونی که به نام مقاومت و در راستای شهدای آنها بر زمین ریخته میشه، قطعاً و به حتم بر شمشیر، شمشیری که از سر قساوت و سبوعیت بیرون آمده، پیروز خواهد شد و شاید حماسه طوفان الاقصی اولین و بزرگترین گام در مسیر تحقق بازپسگیری سرزمین‌های اشغالی و شکل‌گیری سرزمین مادری به روایت این مستند با همین نام، یعنی سرزمین مادری برای مردمان فلسطینی بوده که نسل‌ها و نسل‌های پیش از خودشون رو شهید و کشته راه آزادی سازی این سرزمین دادن. با جستجوی نام مستند سرزمین مادری در فضای مجازی میتونید دسترسی به این مستند داشته باشید و عرایض من رو در حین نگاه کردن با این مستند از سر بگذرانید. شاید روایتی متفاوت رو با شما عزیزان این بار این مستند در میان بگذارد. در پایان مثل همیشه آرزوی من سعادت و سلامت و سرافرازی تک تک هموطنانم در جای جای این سرای مهربان وطن ایران و در نهایت اقتدار، صلابت و حریت سرزمینمون ایران. یا علی، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. ترانه باران.
مازرون سلوم شونه لتکای پیش سوز چنار مازرون
کاری از حسین مشفق
خدا عرض سلام دارم خدمت همه مردم خوب ایران و خیر مقدم دارم و تشکر میکنم از حضور رادیو فرهنگ برنامه ترانه باران. میخوام در رابطه با مازندران و موسیقی مازندران با شما صحبت بکنیم. مازندران خب پیشینه تاریخی قومش خیلی زیاده، از گذشته دور بوده. خب وسعت جغرافیایی مازندران تا طبیعت زیبا و تنوع مازندران خدمت شما عرض شود که موسیقی با زندگی مردم مازندران در شالیزارها و جنگل و دریا و در آداب و شادی و عزا و مذهبی و همه اینا موسیقی مازندران با مردم مازندران همراه بوده، چرا که در زندگی چوپانان و گالشان و چاربیداران و کشاورزان ریشه داره. یعنی گالشی در مازندران در دامنه و در رو و کوه و جنگلش با مردم و مازندران در قهنه سهراش با هم دیگه عجین موسیقی مازندران.
برای ترانه‌های کار ما باید یه مقدار به جستجو و کندوکاو بپردازیم، پای صحبت پیر و جوان و زن و مرد و کوچک و بزرگ بشینیم تا ترانه‌های محلی رو از زبان اونها بشنویم و ثبت کنیم و بازگو کنیم. از این رو ما باید خب برای استفاده از این ترانه‌ها و این نغمات زحمت فراوانی باید بکشیم. مثلا فردی که میخواد یکی از عناصر فرهنگی رو مثلا بحث ما بحث ترانه‌های کار هست جستجو کنه، کار برای او بسیار سخت هست، چرا که باید تمام ترانه‌های محلی اقوام مختلف حضورداران رو بشنوه، ببینه و درک کنه.
کوپه بردم تا یار ولایت، آی کوپه بردم تا یار ولایت، آی خیال یار خش چین آکنه، دای به روحای نشوم بنده تو آی خونش یار نه نصفه دلشون.
موسیقی چوپانی که سخندار این بخش ساز لالوا هست که همون نی مازندرانیه. خب منطقه مازندران قسمتیش کشاورزیه، قسمتش بالاخره دامداریه و عموماً در موسیقیه. خب من ادامه توضیحات بعداً عرض میکنم که موسیقی در قسمت کشاورزی موسیقی کاراوا داریم که به نوعی شایدم این موسیقی چوپانی در اون دخیل باشه، و جداگانه موسیقی چوپانی داریم و موسیقی شبانی داریم که کسایی که به کار دامداری و دامپروری مشغول بودن گاو و گوسفند با اینا زندگی میکردن، با گاو و گوسفنداشون صبح میبردن چرا؟ چه تو محل خودشون چه در محلهای اطراف که می‌بردن برای چرای گوسفندان، که برای اساس هم افسانه‌های مختلفی در آمده، منظومه‌های مختلفی هم مثل امید تلجان.
خداوند بخشاینده مهربان، همو که هرچه داریم همه از لطف و عنایت بیکرانش هست. سلام میکنم به شما عزیزانی که شنونده صدای ما هستید، از شمال ایران، از استان مازندران و از جنوب شهرستان بابل، شهر بهار نارنج و مردان و زنان پرکار و پرتلاش در کنار سواحل زیبای دریای مازندران و صیادانی که به صید ماهیان مشغولند، و در جنوب مناطق مختلف استان مازندران در کوپایها و در صحراها و به ویژه حالا ییلاقات مختلف که چوپانان در حال چرای گوسفندانشون هستند. لباس چوپانان در هر فصلی هم متفاوت بوده. در مورد این تفاوت نوع پوشششون در فصل‌های مختلف رو اجازه بفرمایید صحبتی رو آغاز بکنیم با جناب آقای عنایت‌زاده. سلام عرض می‌کنم.
سلام، خسته نباشید.
خدا قوت.
خدا وجد. لباس چوپانی بیشتر از پشم بافته میشه.
جالب نوع پوشاکشون با توجه به شرایط آب و هوایی.
حتی نوع خوراک هم آقای امینی فرق می‌کنه. اصلا تو تابستان غذاهای گرمتر میخوردن، سرشیر هم را میبردن، نون میبردن، نونهای روغنی هم را میبردن که دوش مثلا با کره ساخته باشد.
یه نکته که میمونه که در فصل تابستان چطور غذا رو خنک نگه میداره چوپان در صحرا؟
در صحرا اون دیگهای مسی که همون قراشه که میگفتم یه چیزی بود، یا خورجینهایی که داخلش میذاشت، باز هم از پشم گوسفندان یه خورجینهایی داشت میگن، ما بهش میگیم جمتایی یا دوشتوره، فارسی میگن خورجین، میذاشتن داخلش مثلا غذاهای کمتر غذاهای فاسد شدنی میبردن، اگر هم میخواستن ببرن غذاهای مثلا آش دوغ که خیلی خنک کننده و خیلی خوب است که همه هم میدونیم که اصلا کلمه آش یعنی اشتها، پنیر خیکی یا پنیر جلدی که فارسی بهش میگن، گوسفند رو به دو حالت میکشتن، یا پوستش رو برای پوستخت میگرفتن برای نشستن تو صحرا یا مخصوصا تو خانه ها، تابستان اینو برعکس میکردن رو چرم میشستن خنک بود، زمستان اینو رو پاش میشستن، ولی اون خیکی که میگن قشنگ لباس گوسفند از سر تا پایین بیرون میآوردن، فقط چهار تا پاشو یا بند نافشو محکم میبستن، پنیری که میزدن یک سال هم بیشتر میمونه اگر قشنگ هوا نکشه، میذاشن داخل اون پوست گوسفند، اینو محکم میبندن با نمک قاطی میکنن، یه پنیر جالبی میشه.
باید بود در صحرا کنار چوپانان و با عشق این سفره رو پهن کرد و اینها رو دید و خورد و لذت برد.
واقعا که اینو باید لذت بود و خدا رو شکر کرد، خدا به ما داد، ما که کاری نیستیم.
شکر خدا، شکر خدا. و همینجا درود و سلام میکنیم به همه چوپانان. خیلی ممنونم جناب آقای عنایت زاده، محبت کردید از استان مازندران شمال ایران، شهرستان بابل، در این برنامه ترانه باران در معرفی لباس چوپانان و همچنین مواد غذاییشون باهاتون صحبت کرد.
خواهش میکنم، ممنون، دست شما درد نکنه.
Hey, خدایا سر دایی سامونا دل درد دستیم، ای خدا قهری بمون، خدایا سر دایی سامونا دل درد دستیم، ای خدا قهری بمون، هر کره درد دایی درمونا دل درد دستیم، جن خاصم من مال سر بن درد دستیم، ای خدا قهری بمن، جن خاصم من مال سر بن درد دستیم، ای خدا قهری بمن، نهر زم به مره حمزه بونات درد دستیم، ای خدا قهری بمن،
میدونی که هر منطقه کلن ایران، خود ایرانیان معروف هستن به مهمان نوازی، از برخورد عاطفه در شرق کلن خاورمیانه، شرق آسیا عاطفه حرف اول میزنه، علی خصوص ایران تسکان داریم، بخش مازندران هم ریشه مهمان نوازی مردم مازندران خیلی از زبان زد همه ایران زمین است، همه مردم خوب ایران میدونن که مازندرانی ها مهمان نوازن. چاربیداران در گذشته و در امروز که کمتر رونق داره، شاید هم بگیم کم اصلا به صفر رسیده، در گذشته کسایی بودن که با اسب خودشون در مازندران اسب بیشتر رونق داشته، کار تجارت امروز و در گذشته این چاربیدارا انجام میدادن، روی بالای اسب برنج، گندم، هر چیزی جو اینا میذاشتن و بارای تجاری خودشون میذاشتن، به محلای اطراف میرفتن، گهگاه به استانهای همجوار میرفتن، یعنی به نوعی تجارت امروزی رو در گذشته بوده چاربیداران بود، از صبح زود بلند میشدن، اسباشون بار میبستن میرفتن بیرون، تا شب برمیگشن یا چند روزی یا الهی یک هفته ها تو مسیر بودن برمیگشن. این موسیقی آواز هم داره، آواز چاربیداری هست که میشه گفت که یکی از موسیقی های کاروبای مازندران و خیلی بهش در گذشته توجه میشده، الانم داره بهش هنرمنده موسیقی گهگاهی بهش میپردازن، ما هم بهش پرداختیم. آواز چاربیداریه. از آقای باد خواهش میکنم با لالباز اینو بزنه. اوه جان اوه چور بیداری نکن مره بعد نه، اوه چور بیداری نکن مره بعد نه، خنی سوزا سرما میدل دهد نه، اوه اگر گنی مال تاجر کمینه، آخ اگر گنی مال تاجر کمینه، آخ چل ریسی کم بتی خرج دارنه، آخ های برو های نشو همدم ندارمه، آخ های برو های نشو همدم ندارمه.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه،
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
مادر بودن
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته های من بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه،
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
تمدن نوین،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، مهربان همیشه همراه، سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو فرهنگ، شبکه زندگی. برنامه تمدن نوبین، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، میزبان لحظه های شما. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید و دیدگاه ها و نقطه نظرهای خودتون رو در راستای سیاست های افزایش جمعیت در کشورمون بیان کنید.